بعیده.
شما رو به همین یه جلسه نهایت درایه محقق اصفهانی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما به اینجا رسید که ما در عبارت محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نکته مبنایی رو داشتیم که اون نکته مبنایی لوازمش رو مرحوم آقای خویی ملتزم شده بودن و خلاصه اون نکته مبنایی این است که ایشون قبول داشتن که بی فعل بایعه و چون بی فعل بایعه تعبیر به مبادله درست نیست، چون مبادله از نظر ایشون اشتراک بین الاثنین داره و حیث اشتراک بین الاثنین با این که ما بی رو فعل بایع بدانیم ناسازگاره. بعدم تحلیل میکردن که چرا بی فعل بایعه و تحلیل کردن مطالبی رو که جلسه قبل اشاره بهشون کردیم که خلاصه یه اصالتی در مبی وجود داره که بایع تمام تلاشش حفظ مالیت مبی و بلکه افزودن مالیتشه، برخلاف مشتری که خصوصیت المبی را نگاه میکنه، توجه به مالیت مالش نمیکنه. و معمولا در بیع و شراء از نظر محقق خویی این نکته مورد توجهه و در معاوضه بیعی این اصله. چون این اصله، پس ما در بیع یه اصالتی رو باید به خلاصه بایع و به مبیع بدیم و لذا انشاء تملیک یا تملیک عینه، حالا هر طور تعبیر کردیم انشاء را با عبارتی که ما معنا کردیم، خدای خویی هم تقریبا یه طوری تفسیر میکنن که انشاء رو میشه درست کرد با مبنای خودش. بالاخره این مطلب از نظر نظم و صناعت اینطوری میشد که ما چون بی را فعل بایع میدانیم و اصلیت را به فعل بایع میدیم، به این جهت تعبیر ما در بی بهتر تبدیل باشه نه مبادله. اینو قشنگ چون ملتزم و حتی یه تعبیری ایشون داره که حالا ما تو بحث دیشبمون باز ازش استفاده می کردیم که حتی اگر کسی خلاصه بگه مشتری هم خلاصه کالایی رو میده، در واقع مشتری فرد دیگری از ماهیت اعتباری بیع رو ایجاد کرده، چون بیع از نظر ایشون یک ماهیتی است که حیث در واقع محوریتش به مبیعه. اگر این مبیع به دست دو نفر باشه، دو تا بیع اتفاق افتاده نه یه بیع، ولذا سر این قضیه ایشون خیلی جازم و ملتزمه. و به همین دلیل در تعریف بی اصرار دارن که ما دیگه تعبیر مبادله نداشته باشیم بلکه تعبیر تبدیل داشته باشیم. البته اشکالات دیگری در فرمایشات ایشون بود که قبلا اشاره کردیم، ولی مسئله مهممون این فرمایشی است که مبنای مروج میخوان ملتزم بشن که از یک طرف بی را فعل بایع بدانه و از یه طرف حقیقت بی را مبادله بدانه و از طرف سوم اصرار بکنن بر صحت تعبیر به مبادله، بگن با هر دو مبنا ما مبادله را اصح میدانیم و درست میدانیم، چه بی را فعل بایع بدانیم چه کلمه بی را ناظر به یک معنای عمی بدانیم، باز هم اصرار داریم که تعبیر و تعریف ما از بی با عنوان مبادله باشه. کرد کردیم این مطلب یه مقداری خلاصه حیث ناسازگاریش مخصوصا در تجزیه و تحلیلی که خود ایشون در امر ثانی در اون توضیحاتی که در ادامه تعریف صاحب نسبا ارائه میکنن و در این بحث میدن، این ناسازگاری شد دیشب در عبارات ایشون یک توجه و تأملی کردیم. باقی موند این جمله که گفتیم اینو شما یه مداری روش تأمل بکنید، که ایشون وقتی میخوان خلاصه تأکید کنن بر حیث مبادله و ارزش و اهمیت مبادله در مقابل تبدیل، به دو نکته اشاره میکنن مرحوم آقای مروج. یکی اون نکته که در واقع بی فعل بایعه، با همون تحلیل محقق خویی که ما گفتیم اشکالش اینه که این با مبنای شما در مبادله جور در نمیاد، یکی به این نکته که بالاخره معرف باید معرف رو تبیین بکنه و چون در معرف ما نقش رئیسی با انشای بایعه، انشای بایعه که بیع رو درست میکنه، اگر ما سر این نکته تأکید نکنیم تعریف بیع خراب میشه. بعد عبارت رو به اینجا رسوندن که ما والبیع و این کان من العقود القائمه به طرفین، بیع اگر که یک عقد قائمه به طرفینه، اما انشاء ماهیت بیع به ید بایعه، شأن مشتری مطاوعه و امضاست، نه اینکه شأن مشتری احداث فرد دیگری از مبادله اعتباری باشه. عرض کردم سر این نکته دقت بکنیم که آیا این تعبیر تعبیر تامیه یا ریشه این تعبیر و این مسامحه و تعبیر خلاصه به کجا برمیگرده. با توضیحی که امشب عرضم رو با شروع کردم معلوم میشه ریشه این مسامحه کجاست. ریشه این مسامحه باز برمیگرده به تعبیراتی که خود محقق خویی دارن از یک طرف، چون عرض کردم محقق خویی نه اصرار داره بر این که ماهیت بی در جاییست که مبیع ما عینی باشه در حال معاوضه و کسی اون عین رو بده و توجهش به مالیت اون عین باشه و کسی دیگری اون عین را بگیره و توجهش به خصوصیت اون عین باشه، نه ایشون تحلیلش در ماهیت عقلایی بی به این برمیگرده. بنابراین ایشون اصرار داره، عرض کردم که اگر مشتری هم یه چنین کاری بکنه در واقع دو فرد از بی پا گرفته نه یک فرد. و وقتی ما میتونیم در واقع یک فرد از ماهیت بی را در جایی محقق بدانیم که در واقع فعل بایع را مبنا قرار بدیم، فعل بایع با همین تحلیلی که ایشون ارائه میکنن که عینی وجود داره که بایع توجهش به مالیت اون عینه و مشتری توجهش به خصوصیت اون عینه، ایشون میگن چون اصل مسئله بی قائمه به چنین چیزیه، اگر احیانا شما در طرف مشتری هم یه چنین چیزی رو بخواید مطرح بکنید، اون موقع دو فرد از بیه نه یک فرد از بی. و چون ما همیشه با در بیعی که داریم بحث میکنیم و بایع و مشتری براش تصویر میکنیم یک فرد از ماهیت اعتباری بیع را بررسی میکنیم، چاره ای نداریم الا اینکه ماهیت بیع را به ید بایع بدانیم و مشتری را از خلاصه احداث و ایجاد این ماهیت بیرون بدانیم. اگر هم بعضی وقتا این کار رو میکنه دیگه حیث مشتری توش نیست، همون حیث بایع درشه. در واقع دو تا بایع داریم، دو تا فرد از بی اینجا داره تحقق پیدا میکنه از نظر ایشون. مرحوم آقای خویی دیگه حالا باید اینا رو سوال کنیم بعدن از ایشون، بعدن تو تجزیه تحلیل، چون ما اصل این تحلیل رو دیشب عرض کردم قبول نداریم. ما اصل این تحلیل رو به دلیل اینکه ریشش رو نمیپذیریم زیر بارش نمیدیم. دیشب اشاره کردم، بعدن هم انشاءالله مفصل‌تر اشاره میکنم. فعلا این نکتهش مورد توجه بنده است که مرحوم آقای خویی بر اساس این تحلیل که اصرار داره مشتری امضا کننده یک عمل بایعه، نه احداث کننده یک فرد دیگری از ماهیت اعتباری بیع. حالا باید سوال بکنیم، سوال باید بکنیم مرحوم آقای مروج چی؟ مرحوم آقای خویی با این حساب بیع و تبدیل گرفت، تحلیلش رو برد سر خصوصیت مبیع از برای مشتری و مالی افزایش مالیت او از برای بایع. چون اینطوری تحلیل کرد اینطوری هم نتیجه گرفت، حالا این نتیجه تامه یا ناتمامه با اون مبنا سازگاره. اما مرحوم آقای مروج چی؟ مرحوم آقای مروج که مسئله را به مبادله میکشونه، او چطوری میخواد از این احداث فرد آخر توسط مشتری بحث کنه؟ کسی که اینطوری میبینه درست، این نتیجه گیری براش کاملا درسته، کاملا معقوله، کاملا منطقیه. اما کسی که تبدیل رو مطرح نمی کنه بلکه مبادله را مطرح می کنه و مبادله را حقیقت بی میدونه، حالا کار نداریم اون بحث ایشون را فعلا داشته باشیم که ایشون میگه من میگم مبادله، ولی مبادله نه اصالتش با بایعه، تبعش با مشتریه، باز دفاع ازش میکنم. اون فعلا بحثی سر او حیث ندارم، سر احداث فرد آخر دارم بحث میکنم. خوب دقت کنی، سر احداث فرد آخر دارم بحث میکنم. سوالم الان بر نگرده به مطلب دیشب ها، دیشب بحث رو اون تیکل گذشتیم ازش. این که یکی اصلی باشه یکی تبعی باشه، حالا چه عوارضی به دنبال داره کار نداریم، اون دفاع محقق اصفهانی بود که ما در اونجا اشکالی هم با آقای مروج داشتیم، اون بمانه. اما الان اگر من باب مفاعله را با اصلیت و تبعیت مطرح کردم، چطور میخوام تصویر بکنم فرد دیگری رو؟ ته ای ذهنیت که احتمال داده که بابا مشتری بعضی وقتا بیاد فرد دیگری را در واقع احداث کنه، این ذهنیت تو فضای مبادله، تو فضای اصلیت و تبعیت چطور تصویر میشه؟ محقق خویی چون فضای ذهنیشون فضای مبادله نبود، فضای تبدیله و تصریح میکنه ها که مفاعله بین الاثنینه و بر اساس مبنای ما اولا و انسب این است که بی رو به تبدیل معنا کنیم، تبدیل مال به مال یا تبدیل عین به مال. اینطوری تو این فضا احتمال احداث دو فرد از ماهیت اعتباری بی رو میشه داد. اما سوال ما این نیست درباره آقای مروج، سوال ما اینه که این احتمالی که شما دارید میدید در فضای بفرمایید مبادله به کجا برمیگرده؟ بعد ما توضیح دادیم گفتیم اگه هر دو این باشن چی؟ اگه هر خب میگم همه حالا میخوام بگیم اگر هر دو این باشن تو فضای مبادله چطور اصل و فرد درست میشه؟ خلاصه تصویر میخوام کنیم اگه هر دو، ببین دیشب دوبار خب حالا دیشب گفتیم بحث ما سر وقتی نیست که یک طرف این باشه یک طرف سمن باشه، اینو به سمن مبادله که میکنیم او تحلیل مشکل رو حل میکنه. ما دو تا اشکال اینجا داریم میگیریم، یه بار دیگه مرور کنید ذهنتونه. یه اشکالمون اینه که در واقع فعل بایع بودن، فعل بایع بودن با تحلیل محقق خویی درسته که تبدیل از توش در میاد به خاطر توجه به مال، اون اصلیتی که به مبیع میده از نظر ایشون. یه بحث ما. بحث دومون اینه که حالا احداث فرد آخر در جایی که ما دوتا بفرمایید دوتا عین داریم با فرد مبادله، تو فضای مبادله داریم سوال میکنیم، چون فرض بر اینه که دیگه وقتی ما مبادله را تعریف کردیم، چون اون وقتی که تبدیل تعریف میکنیم میشه هر کدوم تبدیل کننده باشه، اگه اون تحلیل آقای خویی درست در بیاد. سوال فنی ما اینه. اما تو فضای مبادله با فرض این که مبادله یه اصلی داره و یه فرعی داره و اگه هر دو چیه؟ اینه. اینو تصویر کنید برامون. باید نقض ماست، ما داریم سوال ازش میکنیم، داریم میگیم این مطلب ریشه داره در فرمایش آقای خویی، همه موارد باید بگیره. شما وقتی آمدی و گفتی که ما یک بایعی دارم یه مشتری دارم، خب بیاید با من ها، یه بایعی دارم، دیشب هم سر این نکته ایستادیم تذکر دادیم ها، یه بایعی دارم یه مشتری دارم، این بایع شأنش اینه، مشتری شأنش اینه، و لذا اولا اینه که تبدیل معنا کنیم. آلخویی خیلی قشنگ احتمال داده، گفته اگه شما یه حرف بزنید میگیم اون موقع در واقع فرد دیگری از ماهیت اعتباری به احداث شده. این تو فضای تبدیل خیلی تصویر روشنی داره. البته حالا ممکنه اشکالات دیگری اون موقع به وجود بیاد که بالاخره شما برای مشتری چی میبینید. حالا اون اشکال اصلیه، اون همون اشکال مهمه آقای مروج و محقق اصفهانیه که شما اگر گفتید تبدیل حیث مشتری رو چطور تأمین میکنید. خب حالا باید ببینیم اونا اگر صدق عرفی بی شد و اونا احتمال دادن که این احداث دو فرده، یعنی توی یه عمل دو فرده، با یه عمل دو فرد داره احداث میشه، اما کسی که مبادله گرفته چطور چنین احتمالی رو میخواد بده؟ کسی که مبادله میگیره و حیث اصلیت و فرعیتی رو درست میکنه برای خودش میخواد چه کار بکنه؟ چطور احداث رو احتمال میده؟ در جایی که عین و ثمنه خب مشکل نداری، یه اصل داریم یه فرد داریم، با اون تحلیل مبادله هم درسته، مشکلی هم نداریم. حالا با ایشون هم دیگه تو این جهت ما همراهیم، یعنی با محقق اصفهانی نه با ایشون، چون ایشون دیگه تو با کار خراب کرد، محقق اصفهانی رو والله خودش رفت ما اونجا قبول کردیم. محقق اصفهانی مسئله احداث فرد آخر رو دیگه اینطوری بیان نمی‌کنه، اما ایشون بیان کرده. این ریشه‌اش کجاست؟ ریشه چنین تحلیلی به کجا برمیگرده؟ گفتیم یه تأملی و دقتی سرش بکنیم که در واقع کار یه مقدار ریشه‌ای تر برامون حل بشه. به نظر میرسه ریشه این مسئله باز برمیگرده به یه نکته بسیار دقیقی که محقق اصفهانی داره. این نکته دقیق از محقق اصفهانی در ضمن تحلیلی است که ایشون برای انکار فرق مشهور در بین با بین مفاعله و تفاعل میذاره. محقق اصفهانی جلسه قبلا با این کار کردیم، حالا مدعای خودشونو چطور ثابت میکنن بمانه، اون بعدن بهش رسیدگی میکنیم. تشویقی رو که محقق خویی هم از فرمایش محقق اصفهانی ارائه میکنن بعدن بیان میکنیم، اما مدعاشون اثبات مدعای خودشون، اثبات مدعای خودشون یه پله است اون سر جاش، اما نفی ادعای مشهورشون یه پله پایین تره. حالا ما با اون پایینی کار داریم، یعنی فعلا نرید سراغ اصل مدعای ایشون، یعنی ذهن رو شلوغ نکنیم، فعلا داریم بیان ایشون رو در نفی ادعای مشهور داریم، بخشی از بیان ایشون رو داشته باشیم. بعد ببینید این بیان اگر کسی دقتی درش نکنه خلاصه بهش گرفتار میشه. مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو که مشهور گفتن باب مفاعله و باب تفاعل بین الاثنینی هستن، اما در یکی اصالت در هر دو دیده شده و در دیگری اصالت و تبعیت دیده شده را قبول ندارد. اینو رد میکنن، بعد با رد این قضیه خلاصه بستر رو آماده میکنن برای بیان خودشون. یعنی تقریبا ایشون مدعاشون در سه مرحله است. اولا بین الاثنینی بودن مفاعله را در استعمالات فصیح و قرآنی رد میکنن، یک از حیث استعمالات، یعنی با استعمالات فصیح نمیسازه. دو فرق بین باب تفاعل و مفاعله را که مشهور میگن اونم رد میکنن، بعد که هم گیر استعمالی میدن هم گیر تحلیلی به حرف مشهور میدن، میگن حالا بیاید ما مشکلتون رو حل کنیم، ما مشکل یه دفعه حل میکنیم، و ادعا میکنن که اصلا در واقع این ادعایی که مشهور درباره باب مفاعله داره اصلا غلطه، که دیگه بین الاثنین باشه مفاعله، که اگه این غلط باشه بعدا ما باید مفاعله ایشون رو معنا بکنیم، بعد عبارت مبادلت و مالن به مال رو با مبنای محقق اصفهانی هم معنا بکنیم، چون بالاخره قائل داره، قائل قوی هم داره که توی ماهیت اعتباری بی وضعش رو بدونیم، ما مفاعله است دیگه. ولی ایشون خلاصه یه سیری داره، سیری خیلی قوی برای خودش تصویر کرده. ما حالا فعلا این وسطیشو کار داریم، انکار فرقی که مشهور بین باب تفاعل و مفاعله دارن. ایشون خلاصه فرمایشش که حالا من خود عبارتش آوردم، عبارتش هم به این جهت آوردم که شاگرد بزرگوارش محقق خویی یه نوع عبارت از ایشون نقل میکنه، عبارت خود ایشون یه طور دیگه است. حالا ما عبارت محقق خویی رو بعدن انشاءالله رسیدگی میکنیم. من یادم اون 8-9 سالی که ما قاعده لازره رو کار میکردیم قبل، تو مراجعاتمون به این رسیدیم، یعنی فهمیدیم که این مقداری فرق هست بین عبارات خود ایشون و عبارات محقق خویی. بعدن دیدیم یه عده دیگه هم به همین فرق رسیدن، تفاوتی هست در چیزی که نقل میشه ازشون و تا ببینیم حالا. لذا حالا من عبارت خود ایشون از این مطلبی که بله در همین مجموعه‌ای که خلاصه آره نهایت الدرایه‌ای که مؤسسه آل البیت از ایشون چاپ کرده، جلد 4 در ذیل این بحث معنای باب مفاعله در ذیل قاعده لازره، حاشیه 137 شون که قوله کما ان الاثر ان یکون الضرار به معنی ضرر. خب بعد عرض کردم اینو در 3 مرحله در 3 محور ایشون بررسی میکنن. لا یخفا علیک ان الضرار و این کان مصدرا لباب المفاعله کما فی المد الاصل فیه ان یکون فعل الاثنین کما هو المشهور. اصل در ضرار اینه که فعل اثنین باشد، الا انه لا اصل له، الا اینکه این حرف اصلا غلطه، مفاعله بین الاثنین نیست اصلا، این غلطه. کما تشهد له الاستعمالات الصحیحه الفصیحه القرآنیه، استعمالات فصیحه قرآنی شاهده. 1-2 مع انهم فرقوا بین المفاعله و التفاعل بعد الاشتراط في التقوم بفعل الاثنین بالانتصاب الیهما بالاصاله و الصراحه في الثانی در باب تفاعل و بالاصاله الى احدهما و التبعیه الى الاخر في الاول. فرقوا بین که در مفاعله اصلیت و تبعیتی میخوابه در نسبت، اما در تفاعل اصلیت و صراحتی برای هر دو وجود داره. بعد شروع کنه اینو نقد کردن، مع انه غیر معقول، این حرف خودش غیر معقوله، که حالا بحث ما سر این چیزه. غیر معقول بودنش هم خیلی تحلیلی ارائه میکنه. حالا چون ما بعدن هم باش کار داریم خودش رو توضیح بدیم این مرحله وسطش رو، تا بالاخره هم به این بحث ما مقدمه ورود ما به فرمایش ایشون بشه، هم خود این مطلب رو این داره تحلیل کنیم که الان توش گیر کردیم. ایشون میفرماد این غیر معقوله به این جهت که ما هر هیئتی را موضوع برای یک نسبت میدانیم، نه موضوع برای دو نسبت. چون هر هیئتی موضوع برای یک نسبته، نمیفهمیم اصالت در هر دو یعنی چی. خیلی فارسیش بکنی، فارسیش هم خودشون کلمه فارسیشو به کار میبره که مطلب برسه، یعنی ما فی الضمیرشو منتقل کنه. وقتی شما میگید تضارب زید و عمرو و امرو، آیا میخواید بگید زید امر را زد، یه نسبته، و امر زید را زد یک نسبته، این میشه دوتا نسبت، دوتا نسبت متقاعد. یا میخواید بگید زید و امر به هم زدن، به هم خوردن، همدیگر را زدن، باز معناش کنید همدیگر را زدن مبهمه، ایشون میگید همدیگر را زدن رهزن ذهن آقایونه. میخواد ایشون تحلیلش خلاصه فارسیش کنیم روونتر میشه، میگه همدیگر رو زدن نمیفهمیم یعنی چی، یعنی زد و خورد، اب نداره، زد و خورد یعنی شما حیث نسبت فاعلیت زید را در زدن امر، که نتیجهش اینه که امر مفعول این نسبت باشه، و حیث فاعلیت امر را در زدن زید، که معناش اینه که زید وقع علیه الفعل باشه، از یک جا صادر میشه بر یک جا واقع میشه. میگه این دو تا نسبت. اگر منظورتون از اصالت در هر دو دو تا نسبت، این معنا نداره. چی میخواد بگید؟ خیلی روونش کنیم عبارتو که دیگه خیلی شلوغ نشه، چون نمیشه هیئت موضوع برای یک نسبت، نمیشه شما با یه هیئت دو تا نسبت رو افاده کنید. عیب نداره یه نسبت سه طرف داشته باشه، چهار طرف داشته باشه، 40 طرف داشته. اون 40 طرف داشتن اشکال نداره. نسب خیلی جاها اینطوریه، به زمین و زمان و مکان و فضا و فاعل و مفعول و آلت و وسیله و ابزار و همه چی وصله، همه هم نسبته. اما یه نسبته، یا اگر نسب مختلفه دوال مختلفه داره، هیئت‌های مختلفه داره، حال یا حیات یا حروف، که دیگه اونجا سر جای خودش در بحث‌های اصولی ایشون به ذهن که خیطور مرتب میشه، به ایشون چطور قوی استاده میگه شما ببینید اگه نسب‌های مختلف دارید دوال مختلف میخواد، عیب نداره دال‌های مختلف نسبت‌های مختلف رو به شما بدن. اما اگر هیئت تفاعل که خودش یه هیئتیه میخواد دو تا نسبت رو به شما بده، معنا نداره. حیات اصلا خودشون استعمال در اکثرن وقتی که یک معنا داشته باشن، در جای خودش تو اصول بررسی کردیم. خب بازم نه نمیشه، چون جنسن فرق میکنه حیات این تو اصول درست. خب حالا بریم، حالا عجله نکنید، ما به اصل حرفی که میخواستیم برسیم امشب برسیم، یکم میخوام شما رو هم زودتر مرخص کنیم، وقتمون از صبح حالا هم داریم. پس ایشون میخواد بگه آقا شما چی دارید میگید؟ آیا مفاد تضارب زیدون و عمرون اینه که شما دوتا نسبت رو وقتی میگید اصاله و صراحه داره یعنی این، یا نه نه نمیخواید دوتا نسبت رو گزارش بدید؟ اون چرا که ازش در فارسی به هم زدن تعبیر میکنید، به هم خوردن تعبیر میکنید، اگه من اینطوری، اگه اینو بخواید بگی خب یه نسبته، اصلا غیر اینو نمیتونید بگی. و لذا تنها بین الاثنینیتی که داری تو تفاعله، دیگه هیچی نداری. ترتمیز نتیجه بخواد بگی میگه اصلا نمیشه دیگه، بین الاثنین یعنی چی؟ لذا مفاعله را غلط شما بگید اونم بین الاثنینه، نخه شما یه بین الاثنینی دارید و اونم تفاعله که معناش اینه یه نسبت را دارید گزارش میدید بین دوتا فاعل از این جهت، دیگه توش حیثار دیده نمیشه که دوتا نسبت از توش در نیاد، ولی نسبت هیئت واحده موضوع برای اخبار از نسبت واحده. خلاصه فرمایش ایشون خیلی روان و ساده. ابتکار حل مسئله خودشه که اگر این در واقع نقد مشهوره، یعنی دو تا گردنه برای مشهور درست میکنه. گردنه اول که این بالاصاله بودن دو تا را من نمیفهمم، حالا تتمشم بگم، تتمش به بحث ما مربوط نیست، بذار بحث خودم اول حل کنم. بعد به نظر میرسه مرحوم آقای مروج تو مفاعله گرفتار تعدد نسبت شده که داره احداث فرد آخر میده. احداث فرد آخر دو تا راه براش درست میشه، یا شما حیث تبدیل را باید وسط بکشید که محقق خویی وسط کشیده، یا اصلا کاری به تفاعل و مفاعله نداریم ها، شما اگر حق ذهنت در جایی که نسبت مطرح میکنی، در جایی که چی مطرح میکنی؟ نسبت مطرح میکنی، تعدد نسبت باشه اینطوری درست میشه. یعنی موقع داری چی میگی؟ اینطوری میگی، میگی وقتی که مبیع و ثمنه یه نسبته، وقتی که دوتا عین و ثمنه ببخشید عین و ثمنه یه نسبته، وقتی این به این دو نسبته، در صورتی که اگر حق ذهن ایشون پذیرفتن فرمایش محقق اصفهانی باشه ما دو نسبت نداریم. حالا چه دال علت دو نسبه را باب دانیم، حالا اون باره بیارید این وسط، چه دال علت دو نسبه را هیئت بدانیم. فرق نمی کنه، یه هیئت. شما وقتی میتونید در یه جایی دو فرد رو احداث کنید اگر تو فضای نسبت کار کنید. اگر تو فضای نسبت کار کردید و آمدید این مطلب بسیار دقیقی رو که مرحوم آقای اصفهانی دارن، حالا ما بعدا نظر آقای مروجه در باره تحلیل ایشون بررسی میکنیم، ما عجله نکنید، ولی بدونید اگر کسی بخواهد در فضای دو نسبت، چون شبهه ما دیشب گفتیم سر کجاست؟ عین و عین. این عین و عین اصالت دوتاست، این طوریه. این اصالت دوتا کجا ذهن و دوچار خدشه میکنه؟ وقتی که شما تصورتون از تفاعل دوتا نسبت باشه، اون موقع میشه دوتا احداث دوتا فرد. حالا هر طور بخواید بیانش کنید، بعدن اون موقع باید بگید مفاعلتون نسبت بیانش کنه یا تفاعل دیگه، باید اون موقع مشهور عقلش کنید، بگید بسم الله بیا حل کن، فرق نمی کنه. مشهور از مفاعله اصلیت و تبعیت میبینن، از تفاعل اصلیت. بعد ما اگر عین و عین مفاعله گرفت، اون موقع باید به مشهور بگیم شما مفاعلت رو چطور حل میکنی اینجا، چون وقتی عین و عین شد دیگه اصلیت و فرق. ببین تحلیلا رو ادامه بده جلو. وقتی شما رفتید ببین اینا معمای لاینحلیست که راه حلش بعدا میگه فرمایش حضرت امامه و بس. خوب بیاید با این سیر جلو. اگر شما این حیث ها را درست تجزیه تحلیل کنید که گیر ما تو کجاست آقا؟ عین و عین. وقتی گیرتون تو عین و عینه، چطور احتمال میدید نسبت باشه، نسبت بین الاثنینی باشه؟ اما آقا دو فرد باشه. بعد انشاءالله همین اشکال به محقق خویی هم وارد میاد. بعدن انشاءالله که یه ذره حالا حرفای محقق اصفهان تجزیه تحلیل میکنیم در لازم و متعدی و حیث تعدی رو با هیئت بیان میکنیم یا حیث تعدی رو با ماده بیان میکنیم، خیلی ایشون باز اینجا با دقت ورود کرده در لغات و معانی لغات و این ذهن منظم ایشون خواسته خلاصه یه انضباطی به وجود بیاره که حالا ببینیم به وجود میاد یا به وجود نمیاد، گاهی وقتا خدشه میخوره، یعنی ذهن انضباطش اینجا مخله مضره. ولی بدونی کسی که میره دنبال احداث فرد دیگه، این احداث فرد دیگه تو کدوم فضا پا میگیره؟ دو نسبت. ایشون جان حالا عبدالعزی بحث افاده با نسب نیست، حالا او در مقام استیفاء قرض مولاست، او باید یه حیثی داره که بعد لذا گفتیم اونجا عنوان احدها انتظار میشه. خلاصه این مطلبی ته این تحلیلی که میخواستیم به شما بدیم که آقا کسانی که میرن تو حیث مفاعله وقتی عین و عین میبینن دو فرد، احداث دو فرد از ماهیت اعتباری رو دوچار شبهه میشن، گرفتاری دارن. از همین معلوم میشه که بعدن اون مفاعله مشهور گیر داره. آقا مفاعله مشهور رو باید ببینی وضعیتش چی میشه اگر حیثش برگرده به اصلیت و فرعیت، یا نه، یا اصلا مفاعله ای که اونجا شما مطرح میکنید بگید حیث انتصابش به بایع و مشتری القا شده، همون عرض اول ما رو بگید که یک ماهیت اعتباری دارید که درش مبادلت و مالن به مال دیده شده. اگر این رو دیدید که حالا بعد بایع به عوض رو انشاءالله با امام درست میکنید میبینید، اما حالا ای حال مشکلی که اینجا به نظر میرسه مرحوم آقای مروج گرفتار شده، ته ذهن شریف مبارکش رو آدم تحقیق و تحلیل بکنه همینه، کما این که اونجا هم که ما با آقای خویی تخفیف دادیم و گفتیم مشکل نداره از حیث تبدیل، مشکل نداره، اما از حیث افاده این دوتا فرد به چه واسطه گیر میکنه، یعنی این گیری که محقق اصفهانی داره به اینا میده که داله بر یک معنای یک نسبت را شما نمیتونید به داله واحد دو مدلول داشته باشید، اینجا دو مدلول از دو جنس در واقع، این نکته جدی تو حروف هم یادمون نره، استعمال در اکثر از یک معنا حیثش بسته شد. بعد ایشون این مطلب و محقق اصفهانی میگه بعد شروع میکنه میره اصلیت و تبعیت و هم یه نقد ثبوتی دیگه میکنه که به نظرم میرسه اجازه بدید نقد ثبوتی دیگه شو بذاریم برای یه وقت دیگری، به نظرم اشباع میشه جلسمون که خراب نشه انشاءالله. یه صلوات خط بفرمایید.
اگه احداث سر تا آخر چی شد؟ ما نمیدونم.